بحث در راجع به مجهولیت ماهیت یا وجود صحبت شد که جعل عبارت است از اراده اشراقیه و اضافه اشراقیه که از ناحیه مبدأ اعلا و علت اولا نسبت به تحقق حدود وجود به نفس اون وجود می باشد، یعنی اون اراده و اون افاضه اشراقیه مانند اضافه مقولیه دارای طرف نیست، بلکه در اینجا طرف واحد است. به نفس مجهولیت وجود یعنی حد دادن به وجود و محدود کردن وجود اون جعل خارجی تحقق پیدا میکنه. بناهن الهادا ماهیتی متقرر نیست که اون ماهیت موجود بشه، بلکه اصلا ماهیتی نیست. وجود هم در مقام بساطت و در مقام صرافت اون وجود بر قوام خودش استوار و قیوم به ذات اون وجود که عبارت هست از همون مبدأ اعلا. حتی نسبت وجود به مبدأ اعلا و به علت اولا، این نسبت از باب نسب خارجیه اختلاف موضوع و محمول نیست و افتراق بین موضوع و محمول نیست، بلکه نفس اون محمول موضوع برای قضیه است و نسبت در اینجا محقق موضوع واحد بدون وصف وجود است، یعنی الوجود هو المبدأ الاعلا و هو العلت الاولى و هو الموجود و الله هو الوجود و الوجود هو الله تعالی. همین وجود اگر بخواد محدودیت پیدا بکند، یعنی اون چرا که قابلیت دارد اظهار کنه، نشان بده، این عبارتون اخرای جعل. پس جعل ساخت وجود در خارج نیست، جعل عبارت است از ابراز و اظهار وجود. وجودی که در مقام ذات بلا لون ولا صفت ولا کیف ولا کم بود، الان این وجود زی الوان مختلفه و کم متفاوت و حیثیات مفترقه خواهد شد.
بروز یا اظهار ابراز بکنید؟
بروز و ظهور عبارت است از نفس اون کیف خارج، نفس اون ظهور خارج، یعنی نفس ظهور و اون به اصطلاح تحقق خارجی به معنای بروز و ظهور. اما ابراز همون جعل و اضافه اشراقیه است، یعنی اون اراده وقتی تعلق میگیرد بر ظهور، به اون اراده ابراز میدن و به اون اراده اظهار میدن. صورت عبارت از کیف خارجی است، اما مصور اون جائر این صورت است، جائر این کم و کیف و لون و وضع و امثال ذلک است. پس اظهار به جنبه فاعلی برمیگرده، ظهور به جنبه تحقق خارجی خودش برمیگرده. این جعل و مجعولیت وجود که بنابر فرمایش مرحوم آخوند که حقم همین است، خود نفس وجود بلا امر دیگری، این در اینجا این مجهول برای وجود است. حالا این وجود وقتی که در خارج تحقق پیدا می کند با این وصف و با این کیف، چه بخواد و چه نخواهد، یک اوصافی از این وجود منتزع خواهد شد. چه بخواد و چه نخواد، چه جائز بخواد یا جائز نخواد، یعنی نفس وجود خارج عبارت است از منشئیت برای آثار مختص. چطور اینکه جسم اگر بخواد در خارج واقع بشود، حتما این جسم در زمان یا در مکان بودن را به دنبال داره و لازمش نمی شود جسم در خارج باشه و زمان و مکانی بودن را ما از اون جسم و از اون ماده سلب کنیم. این اوصاف و لوازم خود ذاتی وجود است. بنابراین افرادی که علت احتیاج ممکن را به علت حدوث می دانند و وجود بعد العدم می دانند، اشتباه اینها در همین جاست که حدوث و وجود بعد العدم بعد از فرض تعلق جعل است. چگونه ممکن است یک علت از معلول خودش متأخر باشه؟ اگر حدوث علت برای جعل است، پس بنابراین این علت باید متقدم بر جعل باشه، در حالی که ما بعد از اینکه جعل به اون وجود تعلق گرفت، ما اون وجود را به دو قسم تقسیم میکنیم. یکی وجودی که اون وجود مسبوق به ماده و صورت نیست، که اون را مدعات به حساب میاریم، و مجردات و عقول، عالم مجردات، یا اینکه اون وجود مسبوق به ماده و صورت است، پس بنابراین او را از عالم طبع و عالم ملک و شهادت و ماده به حساب میاریم. در هر دوی اینها مسئله حدوث بعد از تعلق جعل است، یعنی وقتی که جعل به یک عدم شود که وجودی تعلق گرفت، میگیم این وجود الان حادث شده است، یعنی مرتبه حدوث متأخر است از مرتبه جعل. تا جائلی نباشد و وجودی در خارج متحقق نشود، چگونه ما حدوث را یا وجود بعد العدم را به این شیء خارج نسبت میدیم؟ لحاظا این مسئله علیت حدوث یا وجود، این یک مسئله است زائیده و متولد از این وجود، یعنی این وجود به محض تحقق خارجی ثبت علیه الحدوث و ثبت علیه الوجود بعد العدم. سابقیت عدم و مسبوقیت وجود به عدم مسائل انتزاعی است که از بعد از تعلق جعل ما از این وجود انتزاع میکنیم. درست شد؟ این کلام مرحوم آخوند و بسیار کلام صحیح و کلام متینی است. نظیر این همونطوری که آخوند میفرماید، مسئله است که به بوعلی ایشون در اونجا که میخوره به این قضیه که بگه منظور بوعلی هم راجع به این قضیه این بوده، ایشون میفرمایند که اون ذاتی که استفاده می شود از غیر، نه به این معنایی است که ذات که عبارت است از ماهیت، اون قابلیت برای تعلق جعل را داره و بعد از اینکه جعل به اون تعلق می گیرد این ماهیت موجود می شود، بلکه ذات نفس استفاده ذات از غیر عبارت است از قوام اون ذات، نه اینکه این ذات ذاتی است که متقرر است و این ماهیت که متقرر است منتظر اینکه جعل به او تعلق بگیره و اون را در خارج محقق بکنه. نفس این ربط، نفس این تعلق، نفس این ارتباط، نفس این ارتباط را عبارت از قوام اون ذات و برای خود اون ذات میدانند، یعنی وقتی که قوام اون ذات اون تعلق موجود است، با نفس تعلق معناش این است که قوام اون وجود هم برای ذات ثابت است. اون تعلق وقتی که قطع بشود معناش این است که اون قوام برای وجود هم قطع شده است و عدم حاکم است. پس تعلق مقدم ذات است، عدم تعلق مخرب ذات و معدم ذات است. بله، روی این اصل دیگر فرقی بین موجودات حادثه و دفعیه و بین موجودات مستمره نداره. و همونطور که خود ایشان می‌فرماید، مسئله احتیاج و تعلق، تعلق بالغیر، تعلق به مبدأ، ربط بین موجود و بین مبدأ، همونطوری که در حدوث احتیاج به اون مبدأ و تعلق هست، در بقا هم همون احتیاج هست. چرا؟ چون مسئله احتیاج محض در اینجا هست، نه مسئله محتاج. شیئی که احتیاج دارد در اینجا نیست، در اینجا احتیاج محض است. احتیاج عبارت است از نفس تعلق، تعلق به اون مبدأ، نه اینکه شیئی است که او محتاج است. بعد شما بگید حالا که اون شیء محتاج است با رفع احتیاجش به واسطه حدوث، دیگر در اینجا آیا همون علت حدوث میتواند علت بقا باشه یا نه، این مسئله دیگه در اینجا راه نداره. چون بین حدوث و بین آن بعد از حدوث و آنات بعد از حدوث دیگر تفاوتی نیست. همون طوری که نفس تعلق علت برای حدوث است، پس بقاء این حدوث هم مستمرن معلول برای تعلق خواهد بود. همون طوری که علت تا وقتی که این میشه برای روشن شدن این فتیله و این نخ نیازی به روغن و نیاز به نفت است، برای لحظات بعد از اون اشتعال هم همان علیت که همون دو و اون نفت هم باشه، اون ماده مشتعله باشه، اون هم محتاجه. و یک ثانیه اون اشتعال بدون اون علت معنا نداره. و لحاظا ایشون می فرماین استمرار در وجود اشد حاجتن است به علت از نفس حدوث، چون در نفس حدوث نفس تعلق برای طرفتون ما کافیست، اما در استمرار این طرفتون ماها همش باید باشه، دائما باید مستمر باشه. اگر نازی کند از هم فرو ریزن طالب ها، یعنی اون عدم چطور وقتی که شما اون حرکات دست خودتون را تا مادامی در مرتبه اراده دفعی مولد و علت برای حرکت خارجی میدانید، یعنی اون اراده علت برای این حرکت یده است در خارج، همینطور با همون اراده این حرکات مستمره و متناوبه، این حرکات مستمره و متناوبه هم دائما لحظاتی است که از ناحیه علت داره وجود خارجی حرکت را محقق میکنه. یک لحظه اراده شما اون سلب بشود، در همون لحظه دست ساکن خواهد بود. مثل که خدا رحمت کنه مرحوم آچاری ابهری، شون میگفت ما فکر میکردیم واجبه این که چرا بعضی از مرده ها در چشمشون بازه، چرا بعضیشون بسته است. بعد میگفت من دیدم وقتی این ملک الموت میاد میخواد قبض روح بکنه، حتی مهلت نمیده که فرض کنید که اگر این شخص چشمش را در یک لحظه رمز این کرده، این چشمش را باز کنه، یا اگر چشمش بازه چشمش را ببنده. ما میبینیم بعضی از افراد، بعضی از اجساد، اینها از میشه چشمشون بستد و دو چشمشون چه مفتوحه. این به خاطر این است که و ما امرنا الا واحده، همین که میاد در یک لحظه این نمیگذاره فرصت برای بسته شدن داشته باشه. به محض اینکه اون اراده قطع بشود، توقف کند، اون وجود خارجی هم در همون مرتبه ساکن و راکت در همون جا خواهد بود. درست شد؟ مثل اینکه فرض بکنید که شما یک شیعی را دارید همینطور میگردونید، یه شیعی را دارید در یک چرخانه در چر دایرهی دارید میگردونید، این همینطوری این شکل داره عوض میشه عوض میشه، هر جا شما دستتون رو بردارید شکل به همون حالت میمونید، یه خود دیگه حرکت بدید شکل به این حالت میمونید، یه خود دیگه حرکت بدید، در هر لحظه به لحظه بسته اراده اراده مرید اون صورت خارجی هم در خارج محقق میشود. اون اراده عبارت است یک تعلق مستمره، یعنی اون اراده فاعل نسبت به وجود مستمر خارجی عبارت است از یک تعلقی که یک سر اون حبل به همون وجود خارجی و سر دیگر و رأس اون حبل به اون علت اولا و مبدأ اول برمی‌گردد و تمام این سلسله علل دائما در حال چی هستند؟ دائما در حال اتصال هستند. یکی از این سلسله علل قطع بشه اون معلول خارجی هم مرتفع باشه.
اینجا چطور تعبیر استمرار کنیم؟ از اون یه تعبیر محتاج هم کنیم باید مسئله درسته، چون هر آنی بهانه برای خودش یک علتی داره، یعنی یک علت نیست که اینو در واقع این دیگه معلول های متمادی هم در واقع پشت سر همی داره، هر معلولی باید معلول تو یک علتی که پاسه همین این علت ایجاد میشه دوباره معلول خودش، علت ایجاد میشه معلول خودش.
به عبارت دیگه منظور شما این است که این مسئله درست مانند آتشگردانی میمونه که این آتشگردان شما درش فهم بریزید، فهم مشتعل در این بریزید و این را شروع کنید به حرکت، همینطور این را حرکت کنید، از این جهت که وقتی که این آتشگردان داره حرکت میکنه قطعا این خط مستدیر و دایره‌ای که شما مشاهده میکنید این دایره وجود خارجی ندارد، بلکه این دایره عبارت است لحظاتی است که در هر لحظه این آتشگردان داره در این لحظات قرار گرفته. الان آتشگردان در این زاویه قرار دارد، در ثانیه بعد در این زاویه است، در این زاویه است، در ثانیه بعد در زاویه دیگر، دو ثانیه طول می کشد تا اینکه این آتشگردان برگرده در جای اول خودش، یا یک ثانیه طول می کشه بسته به سرعت اون چرخی که اون داره این چرخ را داره میگردونه، این طول میکشه. خب بین پس یک ثانیه یعنی 60 یک ثانیه را اگر ما به 60 قسمت تقسیم بکنیم، بین این یک ثانیه یعنی 1-2 از 1-2 360 درجه این آتشگردان الان حرکت کرده. چرا ما خط میبینیم؟ به واسطه این که فرض کنید در باب مثال اینطوری که میگن در هر ثانیه چشم انسان 24 مرتبه عکس برداری میکنه، یعنی الان وقتی که من دارم نگاه میکنم فرض کنید که به شما را یک موجودی میبینم ساکن و راکب نشستید و دارید چیکار میکنید، استماع میکنید این حرفا رو با چند یاد تمام دارید همینطوری دارید اینا چی میکنید. خب این در هر ثانیه 24 مرتبه من دارم این چیکار رو کردم، این چشم من عکس برداری میکنه، این قرنیه میاد این را میگیره میده به چی؟ میده به اون شبکیه، شبکیه هی فرکانس میده به مغز، هی اینطور اینطور، منتها چون اینقدر زیاده ما اجسام را در مقابل خودمون اجسام را ساکن میبینیم، راکت میبینیم. حالا اگر قرار باشه این حرکتی که این حرکت داره در خارج انجام میگیره سرعتش از نقطه نظر عکسی که شبکیه اون شبکیه منتقل میکنه به مغز، از اون نقطه نظر در هر مرتبه یعنی در اون سرعت یک ثانیه‌ای که داره 360 مرتبه دور دایره میزنه 24 مرتبه برای عکس برداری باشه، شما خط مستدیر نمیبینید، شما فقط همون آتشگردان میبینید، چون آتشگردان خط در خارج وجود نداره، همون آتشگردان وجود داره اینجاست، بعد میاد اینجا، یعنی این حرکت شما این سرعت شما این شد در این 60 ثانیه در این 60 ثانیه 24 مرتبه با اون سرعتی که فوراً چشم همینطوری داره این صورت‌ها رو یکی پس از دیگری داره برمیگردونه با اون سرعت تطبیق کنید، اگر قرار شد کمتر از 24 ثانیه این باشه، خب انسان راکت میبینه، ساکت میبینه. اما اگر قرار بر این شد که این حرکت و این سرعت از 24 ثانیه بیشتر شد، مغز نمیتواند اون واقعیت خارجی را منطبق کنه، چون در مغز اختلال پیدا میشه به واسطه سرعت زیاد. چون قبل از این که تجزیه کنه نیمکره مغزی، قبل از این که مغز تجزیه کنه، قبل از این عکس بعدی فوری میاد روی چی؟ روی این عکس قرار میده. صورت بعدی شدید، مغز نمیتواند این رو تجزیه کنه. وقتی نمیتواند، همون صورت ثابت او را که حالت نورانیت اشتعال هست فقط او را مشاهده میکنه. یعنی دائما هی این شدید داره صور یکی پس از دیگری متعاقبا داره بر این مغز داره به چی میشه وارد میشه. پس بنابراین مغز دیگه احساس نمیکنه فهمه، فقط مغز یک نوری را مشاهده میکنه که اون نور در حال چیست؟ در حال تغییره. اینجاست که یه خط برای انسان پیدا میشه. منظور شما همینه به صورت قطعی. البته مسئله درسته، صحیحه. انشاءالله در بحث وجود حرکت جوهری در اونجا این بحث میاد که اصلا حرکت جوهری بنابر اون چی که مصطلح هست اون را ما شاید بهش تعامل داشته باشیم یا به نحو دیگری توجیه کنیم. علی کل حال در مسئله وجود باقی و وجود مستمر، فرقش با وجود حادث فقط در این است که وقتی که شیء حادث میشه، اون صورت نوعیش تغییر پیدا میکنه، اما در وجود مستمر صورت نوعی باقی است، گرچه بر هر ثانیه او هزاران حال خواهد رفت، گرچه حادیشم نیست، ولی خیلی چیزا بهش میره همینطوری و نمیفهمه که این خلاصه چه تغییر و تحولاتی اینطور است. آقا چه تغییر تحولاتی همینطور پیش میاد، همینطور چیز میشه؟ اوکی، بچه رو گرفته بود به چیز بر ما چه خواهد آورد، اون دیگه خدا میدونه. اصلا ما دیگه در اندرون من خسته دل چه فریاد است؟ شربت چی که همون شد او در غم، که اون داره همینطور دائما داره، اگر چشم ما باز بشه و به اون جهت، نه فقط مثالی، جهت مثالی خیلی مسئله نیست، جهت ملکوتی مثال، اگر ما اونجا خواهیم دید که یک دنیا داره برای بقاء ما همینطور داره تلاش میکنه، یک دنیا، یک عالم داره برای بقا همینطوری داره این تلاش میکنه، اون رو میبره اون. خیلی دیگه اینجا مسائل عجیبه، خیلی دیگه اینجا عجیبه. شما خیال میکنید وقتی که یک مرض وقتی که پیدا میشه همینطوری دفعی صبح شما زود از خواب بلند شید، فرض کنید که سرما میخورید، یکی هیچ سابقه ای نداره، صحت شما هیچ مسئله ای نداره، غذایی هایی که اتفاق میفته هیچ اینا مسئله به سابقه نیست، وقتی که دیدون تمام عالم برای بقای یک وجود، برای بقای اون وجود، این برای اون، برای این همه، برای کسی دیگه، تمام همینطور در حال حرکت و در حال صنع هستن، در حال این او را میسازه، اون او را میسازه، همه یک دیگر میسازه. روزا ایستا انشالله خدا فقط چشم انسان رو باز کنه که ببینه. یکی از دوستان او نقل میکرد، میگفت که من مدتی بود که از خدا این کیفیت خلاصه وجود رو و کیفیت اون تکون اشیاء رو از خدا میخواستم که به طور شهودی برای من مطلب رو باز کنه. بعد میگو به من گفتن طاقت نداری، تحمل نداری، نمیتوانی. او رو با باد اصرار کردی. میگو فقط یک لحظه، میگو فقط یک لحظه من مشاهده کردم. خودش میگو اگر ادامه پیدا میکرد دیوانه شده بودم. یعنی اصلا یه قدرت برای چیز، برای تعمق و خلاص قدرت و چیز دیگه نداشتم. چطور تمام عالم وجود اینها دارن برای تکون و برای موجودیت همدیگه دارن الان چکار کنن تلاش میکنن. وقتی که شما میبینید در روایت داره حتی ماهیان دریا، حتی دیکان به بحر، اینها یتنون لطالب العلم، حتی اون لطالب العلم، دیگه در اینجا قضیه روشن بشه که ماهی در دریا، در فلان فرض کنید به اقیانوس، در فلان ده، این به طالب علمی که در فلان جهت چی کار داره، به طالب علمی که داره این مسائل را میشنوه، طلب علمی کنه چی کار داره. این هر جهتش این است که الان اون داره با ملکوت این طالب علم داره الان تماس داره. حالا بعد مسافت هیچ دلیلی بر قرب اون ملکوت خود اشیا دلیلی بر بعد اونها نیست. مسافت بین اجسام بعید است، اما دعا که به نفس برمیگردد اون با صور ملکوتی اشیا و حقیقت و سر اشیا در ارتباط و در تماس. تبصرتون
از طالب علم بهره‌مند میشن.
بله بهره‌مند میشن.
چه اثری داره کسی که روشن کنه، چه اثری بر مایه در دیار یا اون ایمان در دیار بوده؟
اثرش همین جهتی است که تمام عالم همه در حال چیز دیگه، در حال پیوستگی. بله، وقتی که یک نفر داره حرکت میکنه، تمام اون افرادی که همراه با او و چی میگن که وقتی که کسی باید بلند شه نماز شب به خانه فلان، رفقای دیگرش انشاءالله شما میکنید ما تنبلارم بعد میشود که بهره مند میکنید، اینها رو خودتون احساس نمیکنید، اسم شبه حال پیدا میکنید، نوران افتادی مثل آقایی بلند شده اینجه در اینجا نماز شب خونده، همه حال پیدا میکنید بلند میشین از میشود که شما نماز شب میکنید و فلان این حرف بلو. این به خاطر ظروف مرتبطه هست، این ظروف مرتبطه وقتی که در یک ایده محدود هست، در ایده وسیع هم به عمق عالم وجود اون در اونجا با هم ارتباط دارن، در صورتی که سنفیت باشه، یعنی اون سنفیت باشه، سنفیت نباشه نه پرده میفته و نیکای انجام میده، اما اگه سنفیت باشه نه
موجود. چه سنفیتی با طالب علم دارن؟
روحشون دیگه، روحشون، بله روحشون، نفسشون.
هم چیزی ندونی که سنفیت نداشته باشه؟
چرا؟ سنفیت همون سنفیت نفسی است، ممکنه خیلی نباشته باشن، معاندین، مخالفین، مغرضین اصلا دیگر ندارم. امام باقر علیه السلام یه وقتی از یک جای عبور میکردن حضرت، بعد یه دفعه با چند نفر با یه ده از حج برمیگشتن، ظاهرن در این مراجعت از حج بودن، بعد یه مرتبه از کوهی یه گرگی آمد، یه گرگی آمده، اینا که دور برای حضرت بودن ترسیدن، یه خود خودشون جمع و چود دردن، عجب آدم های احمد بودن بابر امام دو. یه خود ترسیدن و یه خود رفتن عقب و اون گرگ اومد و گفت ما با شما کاری نداریم، رفت پیش امام باقر شوید که چیزایی گفتن، صدای در آوازی زوزه هایی کشید، یک صدا سو. بعد حضرت هم یه چیزی گفتن و دعا کردن و به سرش اینها، و بعد یه چیزی کردی سرش رو بلند کرد، اینا خیلی اصحاب گفتن که جریان چی بود، حضرت فرمودن که این گرگ گرگ نره، این گرگ گرگ نره، آمده و میگه ماده من الان وضع هم میخواد بکنه، دعا کن جبن رسول الله که اون از ما بهتر میشناسه امام، دعا کن که او آسان وضع هم کنه، وضع هم بشه. من گفتم بسیار خوب، من انشاءالله وضع هم کنه. گفت به خاطر این قضیه شما دعا کن، حالا کسا که خدا از میشود که افتراس شیعه تو را به دست ذریه من قرار نده. ببینید چقدر معرفت دارن، اون میگه اینا حیوانند و اینها وحشی هستن، حضرت هم دارن این دعا را درد دیدن، مثلا اون دنیا برن دیگه رایزل و خوشه ها شرد رایزل. قد لوحنا الیک و سنوزه لک بیانه چی ان المفهوم الکلی، هر مفهوم کلی چه ذاتی باشه، جنس و نفس یا عرضی باشه از عام خاصه، لیس اثر الجائر الغیوم الموجود به ذات، اون مفهوم کلی که ماهیات باشه اثر جائر غیوم موجود به ذات نیست، بلکه اثر وجود است. فهم وقتی که مسئله روشن شد، به ان المنصوب به ذات الالعله، منصوب به ذات اونی که به ذات منصوب به علت هست، لا بالعرض، لیس الا نفس الوجود به ذات، خود وجود است، سوا آنکان متصفا بالحدوث او بالبقا، حالا میخواد اون وجود متصف به حدوث باشه یا متصف به بقا باشه، استمرار باشه، بل الوجود الباقی، بلکه اون وجود مستمر اشد و حاجتن است در تعلق به غیر از وجودی که حادث است، اداکان و فاقرن، اگر هر دوی اینها در مرتبه فقر و احتیاج باشد. و انده ازا حللت معنا وجود الحادث الى عدم سابق و وجود، وقتی که ما بیاریم تحلیل کنیم، تحلیل کردی شما معنای وجود حادث را به چی؟ به یه عدم سابقی و وجود لاحق. علم تا این که ایشون گفته وجود لاحق، لاحق را نگفته به خاطر این است که عدم شیئی نیستن که سابق و لاحق را بردارن. داده ما لاحق را خودمون اضافه میکنیم رو عدم سابق و وجود لاحق. این مسئله را شما متوجه میشوید که اندل عدمه لیس مستندن به ذات الا علت موجوده. عدم ذاتن مستند به علت موجوده نیست، بلکه نفس عدم علت این خودش عبارت است از عدم اون وجود. و کون الوجود بعد العدم من لوازم هویت ذالک الوجود. وجود بعد از عدم، این از لوازم خارجی این وجود است، از لوازم تعین این وجود است، نه اینکه این وجود بعد العدم علت باشد که حدوث است برای وجود. وقتی که یک امری موجود شد، این وجود بعد العدم که معنای حدوث است، آنگاه از لوازم و انتزاع خواهد شد. بعد از چی؟ بعد از تعلق جعل. پس این متقدم بر جعل نیست. وجود بعد العدم یعنی حدوث دیگه. حدوث از لوازم خارجیه، نه از لوازم ماهیتی که فرض کنید که علت بشه برای وجود. فلم یبقى للتعلق بالغیب. پس وقتی ماهیت رفت کنار، حدوث رفت کنار، وجود بلعدم علیتش رفت کنار، چی برای مجعولیت باقی میماند؟ فقط نفس الوجود باقی میمانه در اینجا. مع قطع نظر اما یلزما، با قطع نظر از اون چرا که او را لازم است که عبارت است از حدوث باشه. میگه به حدوث ما کاری نداریم، خود وجود است، اون وجودم از باب تعلق بالغیر مجعول است. حالا چه اسمشو بذارید؟ حادث بذارید، اسمشو بذارید باقی بگذارید، اسمشو بذارید گابی بگذارید، هر چی میخواد اسم براش بگذارید، اون وجود خارج همون خود او متعلق به بالغیر است. فلیس للفاعل صنع فی ما سوى الوجود. کاری که جناب فاعل میکند، حق متعال میکند، این فقط صنع در وجود است، در ما سوای وجود که حدوث باشه، ماهیات باشه، عرض کنم که ذاتیات باشه، کاری انجام نمیده. ثم بعضا من الوجود به نفسه یوسف و بالحدوث بلا مقتضی من غیره او اختزای من ذاته. بعضی از وجود به نفسه، بعضی از اقسام اینا متصف میشوند به حدوث. بعضی ها در اون جایی که فرض کنید که مسبوق به زمان اینها باشن، که البته منظور حدوث زمانی است، اما در جهت حدوث ذاتی این اختصاص به حدوث ذاتی مال مبدعا است.
وجودات که
نگفته بعضون من از وجودات. نه، من خواستم سه قسمت کنم. بعضی از وجود به نفسه یوسف و بالحدوث، این وصف به حدوث میاره. این حدوث منظور حدوث دو جور میتونه، حدوث زمانی است در صورتی که مسبوق به زمان باشه، یا حدوث ذاتی است در صورتی که مبدعات باشه. اما خود اصل وجود، بله، اون اصل وجود اون بعضی از قسم دیگه‌شه که همون اصل وجوده. و تعبیر به بعض در اینجا تعبیر نارسایی هست، چون بعض به معنای تکه تکه شدن دیگه. بلا مختزن من غیره، بدون اینکه از غیر اقتضایی داشته باشد یا اقتضایی از ذات داشته باشد، خودش به تنهایی متصل به حدوث است. یعنی این از غیر اقتضا ندارد، مانند اوصاف که این اوصاف فرض کنید که لون برای یک موضوع از ناحیه غیر است، غیر میاد یک لونی را بر یک موضوعی میاد کار میکنه، وضع میکنه. کم میاد از به علت میاد یک کم میرا به یک موضوعی حمل میکنه و همینطور. نه این اوصاف از ناحیه غیر آمده و نه از اقتضاء ذات خودشه، یعنی ذات خودش این اقتضا را میکنه. مانند فرض بکنید که مثل ذاتیات برای اون ذات، خودش این انتظاعه، خود یعنی وقتی که یه شیء موجود شد، انتظاع از او خواهد شد، بخواد یا نخواد. کما ان الجسم فی وجوده متعلق بالعله، همونطور که جسم در وجودش متعلق به علت است. حالا که متعلق به علت شد، ثم هو به نفسه این موصوف هم به لزوم تناهی مطلقا، این به نفسه موصوف به لزوم تناهی است، تناهی در ابعاد. این جسم موصوف چیم از مشاری باید متناهی ابعاد باشه مطلقا، مطلقا یعنی فطر فل جمله. و کما ان حاجت الماهیات الی علت وجوداتها، همونطوری که حاجت ماهیات به علت وجودات خودشون، من حیث انها فی ذاتها متساویت و نسبت الی وجود عدم، از این حیث است که اینها در ذات خودشون متساوی نسبت هستن به وجود عدم. و المستفاد لها من العلت وصف الوجود، اما اون چی که استفاده میشه برای این ماهیات از علت وصف وجود است. و اما وصف و کونها متساویت و نسبت، اما اینی که اینها متساوی نسبت هستن یا اینکه وجود اینها بعد از بطلان است که معنای حدوث است، سوا اون کانه به ذات او به زمان، حالا میخواد این عد میشود که این بعدیت بعدیت ذاتی باشه، حدوث حدوث ذاتی باشه یا حدوث حدوث زمانی باشه، این وصف کونها متساوی امرون ضروری یا این غیر مفتقرن الالالا، این دیگه احتیاجی به علت که نداره،
این تساوی بودن چونه؟
وصف اتصاف دیگه، این اتصاف ماهیت احتیاج به علت نداره. وقتی که شما به ماهیت نگاه بکنید، این ماهیت به نسبت به وجود و عدم متساوی طرفین است. کسی این وصف رو به این ماهیت اعطا نکرده. شما خودتون به تنهایی عوا تنتون نیست، اگر بخواید عوا داشته باشید کسی باید بیاد این عوا رو به شما بده دیگه، تا این عوا رو بندازید بعد روش.
در حدوث حدوث که میگید تا بعد از عدم که میاد، این پس اون حساب نسبت
به عدم وجود نشه که، نه ایشون میگن این وصف به حدوث کسی نیامده به این بده، همین که یه شیء در خارج وجود پیدا کرد بخواد یا نخواد این حدوث ازش انتظار میشه، این وصفی نیستش که کسی بیاد به اونا بده. مثل اینکه تساوی اتصاف ماهیت به نسبت وجود و عدم از ناحیه علت نیست، خودشه
حدوث میخواد یه متساوی و نسبت هست،
نه حدوث متساوی نسبت نیست، حدوث اصلا چیزی نیست. آخه اینها متکلمی میگن علت احتیاج ممکن به علت حدوثه، یعنی اگر یه شیء تا حادث نباشه این احتیاج به علت نداره، این حدوث هست که میاد نیاز ممکن را به علت میاد اون نیاز را تأمین میکنه، وقتی که تأمین کرد اون جنبه افتقار و احتیاج ممکن تجلی میکنه و مشمول برای عنایت حق واقع میشه و مجهول میشه. پس این حدوث هست که باعث شده که اون از میشود که اراده و عنایت حق به این ماهیت تعلق بگیره. مرحوم آخوند میفرمایند که علت باید همیشه متقدم بر معلول باشه، تا یه جعلی در خارج نباشه حدوث از کجا میاد؟ حدوث در مراتب متأخر از جعل، اول اراده تعلق میگیره، بعد میاد سلسله طی میکنه، شه در خارج پیدا شد، آنگاه ما میگیم هاذا حادثون، این که علت متأخره. پس بنابراین حدوث عبارت از یک وصفی که اون وصف از ناحیه غیر به این مجهول اعطا نشده، این وصف خود به خود و ذاتی برای این است، یعنی وقتی که این شی در خارج مجهول شد بخواد یا نخواد شما او را متصف به حدوث خواهید کرد، این منظورش، یعنی کاری از حدوث بر نمیاد. فکذلک حاجت الوجود الی العله، دارن ایشون مثال میزنن، میفهمن حاجت وجود به علت و تقوم وجود به علت، من حیث و کونهی به ذاته، از حیث این که این وجود به ذاته، از به ذاته و هویتهی، از میشود که وجودن ضعیفن تعلقیان زلی، یا یک وجود ضعیف تعلقی و زلیست، یعنی این وجود نفس این وجود احتیاجش به علت از حیث ضعف اوست، چون ضعیف است احتیاجی به علت دارد، چون میخواد شکل بگیرد و از آن مرتبه صرافت و بساطت بیاد بیرون و از آن مرحله شدت نوریه و قوت وجودیه میخواد خارج بشه به مرتبه ضعیف، این در اینجا احتیاجی به علت دارد. یعنی در واقع اینطور میخوام عرض بکنم که این وجود، البته اگر ایشون به با این بیان ما اگر می اومدن این مطلب رو بگن اصلا از مسئله صورت دیگری پیدا میکرد، چون این وجود خارجی نسبت به اون وجود اتم وجود ضعیف است، پس برای تحققش محتاج به علت اقواست، یعنی علت اقوا باید بیاد و این وجود ضعیف را در خارج محقق کنه، ما مطلب را از این طرف برمیگردیم. ما میگیم چون اون وجود قوی میخواد ضعیف بشه احتیاج به علت داره، یعنی اون وجود قوی در مرتبه صرافت و بساطت خودش در نهایت شدت نوریه الان مستغرقه و قوام او چی؟ حالا اون وجود قوی و بسیط، اون وجود میخواد تبدیل به یه وجود ضعیف بشه، درسته؟ غیر از اینه یا نه؟ درست شد؟ پس اون وجود قوی وقتی که میخواد به وجود ضعیف متبدل بشه و این وجود ضعیف یعنی مقام ابراز و مقام اظهار، که اون وجود خارجیش مقام بروز و مقام ظهوره، این حالت به خود گرفتن نیاز به چی داره؟ نیاز به علت داره. نقش بستن بر این قماش احتیاجی به علت دارد. خود قماش بی حد نفسه موجود است. شکل پذیری این شیء احتیاجی به علت داره. البته وقتی که شکل پیدا کرد نسبت به اون میشه ضعیف و این در ضعفش احتیاج و تعلق را همیشه داره. و المستفاد من العله، اونی که استفاده می شود از علت، نفسه ضعیفه، نفس اون وجود که اون نفس او استفاده میشه از علت و جعل به او تعلق میگیرد. لا کونه متصفا به حدوث اول قدم، نه این که اتصاف به حدوث یا اتصاف به قدم مستفاد از جعل است. یعنی جعل به اتصاف نمیخوره، جعل به رابطه بین اون ماهیت و بین وجود نمیخوره، جعل به نفس وجود موجودیت وجود ماهیت میخوره. یعنی نفس وجود را متحقق میکند و ماهیت سایر چیزها هم دیگه انتظار میشه. و یلائم هازا، با این مسئله ما ملایمت در هازا ما وجه دفی کلام بعض متأخر العلماء. شیخ الرئیس اینطور میفرمایند ان الذات المستفاده من الغیب، ذاتی که استفاده میشود از غیب، کونها متعلقتون بالغیر مقومون لها، اینی که این ذات متعلق به الغیر است مقوم اوست، یعنی مقوم او نفس تعلق به الغیر است. لا امرون آخر، لا ذاتون آخر، نه این که بگیم ذاتون تعلق به الغیر، نه، نفس تعلق به الغیر ذاتیت اوست. کما ان الاستغناء عن الغیر، همونطوری که استغناء از غیر مقوم واجب الوجود لذات است. فالذات التي یمن تلقاء الغیر کنها من تلقاء، ذاتی که او از تلقاء غیر است کنها من تلقاء الغیر، وجودش از تلقاء غیر و فاقت او احتیاج او الی الغیر مقدم لها، این قوام اوست. فلا یسوق ان یستمر ذات المفتقر مفتقرت و ذات مستغنیه، جایز نیست این که استمرار پیدا بکند. فرض بکنید که این ذاتی که مفتقر است، جایز این که ذاتی باشه چی؟ مستغنیه. کما لا یجود ان یتسرمد المستغنی عن جمیع الاشیاء مفتقرا، همونطور جایز نیست این که برگرده اون که مستغنی از اشیاء برگرده به شکل چی؟ به شکل افتقار. و الا فقط انقلب الحقایق عن ماهی علی، حقایق ضرورت تبدیل به ممکن و ممکن تبدیل به ضرورت خواهد شد. و هذا شدید الوضوح فی ما علیه سلوکنا، این مسئله خیلی واضح است. مرحوم سعد المتعلم میفرماید اون چه که سلوک ما بر اوست، من کان استناد الممکن الی الجائل من جهت وجوده، استناد ممکن به جائل از جهت وجود اوست، الذی یتقوم به وجود فاعله، که قوام دارد به وجود فاعلش، یعنی قوام ممکن به قوام فاعلشه، لا من جهت ماهیته، نه اینکه از حیث ماهیت این استناد به جائل داره، از حیث وجودش. فنفس الوجود مرتبطون الى الفاعل، خود وجود مرتبط به فاعل است و بعد ماهیت انتظار میشه و بعد ماهیت از او گرفته میشه. و ارتباط او الى الفاعل مقدمونه، ارتباط وجود به فاعل، نفس این ارتباط عبارت از قوام او، ای لا تصور بدونه، بدون این ارتباط اصلا نمیشه تصور اون وجود بشه. و الا لم یکن الوجود هذا الوجود، و الا دیگر وجود این وجود نخواهد بود، چون ارتباط، چون نفس ارتباط جعل می کند این را، و هر وجودی حکایت از یک ارتباط خاص خودش را می کنه، این ارتباط یعنی این وجود، حالا اگر قرار باشه بر این که نه وجودات خارجی بدون ارتباط یعنی دارای هویت خارجی باشن ماهیات، پس بنابراین دیگه این وجود اون وجود نخواهد بود، همه دیگه با هم دیگه اشتراک خواهند داشت، یعنی یک وحدت در اونجا خواهد بود، چون اراده ها متفاوت است و تعلق ها هم اختلاف دارد. کما ان وجود غیر المتعلق به شیء، همونطوری که وجودی که متعلق به شیء نیست خوبه به نفسه ای که داره، به نفسه او هم به همین کیفیت خواهد بود. ببینید که والا ان شاء الله بخیر.
پس در وحدت در کثرت، این وحدتی که اولیاء خدا میبینن خاطر نمی ارتباطا بود اینجا دیگه نمیبینن دیگه
بلا،
این وحدت در کثرت که حاصل میشه برای ولی خدا میبینن که در واقع وحدت رو میبینن بخاطر اینکه ارتباط در
کثرت، چرا ارتباط رو میبینه؟ ارتباط با ارتباط وحدت میبینه، همراه با ارتباط امر پوچ نیست که، ارتباط امر واقعی است، ولی تمام این ارتباطات را ارتباط واحد می‌بینند و این ارتباطات متفاوت موجب اختلاف نوعی در این ارتباطات نمی‌شوند. ما الان چند تا عرض داریم؟ ما 9 تا عرض داریم، هر کدام از این عرض با دیگری تفاوت دارد. کم با کیف متفاوته، کم یک ارتباطی با اون شیء خارج داره، جسم تعلیمی روحی، کیف یک نوع ارتباطی داره با اون جسم طبیعی او در خارج. درست شد؟ این ارتباطاتشون با هم مختلف، لذا اجناس با هم مختلف، این اجناس عالی هستن آن دیگه اختلاف داره. عارف اون کسی است که تمام این نسب را همه را نسبت واحد میبینن که وقتی بروز و ظهور پیدا می کند مختلف است، اما حقیقت او حقیقت واحد خواهد. کسی که فرض کنید یک پدری چند تا فرزند داره، تعلق پدر با این فرزند با تعلق پدر با این فرزند تفاوتی نداره، ولی در مقام بروز و ظهور خارجی شما دو نوع بروز می بینید، به این شکلات می ده، به او آب نبات می ده. به این فرض کنید که با مثال دفتر میده، به او مداد میده، به او چه ظهورات مختلفه، اما تعلق با همه یکیست، یعنی تعلقی که فرزند با پدر داره با تعلقی که فرزند دیگر داره تفاوتی ندارد، همش حکایت از یک امر میکنه. اگر فرض کنید که 100 تا فرزند هم پیدا کنه باز یک تعلق است که اون تعلق منتشر میشه، نه اینکه فرق کند این تعلق با تعلقیه، اما تعلقی که این پدر با این فرزند داره با تعلقی که این پدر با این فرزند داره تفاوت میکنه، اون تعلق اختصاص به این ذات داره، اون تعلق هم اختصاص به چی داره؟ به اون ذات داره. درست شد؟ پس تعلق ها در مبدأ متفاوت است، اما اون مبدأ وقتی تعلق به متعدد داشت دیگه اون چه اون واحده؟